پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بیپایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. در ایام شهادت حضرت مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. خدمت تک تک شما خوبان تسلیت عرض میکنم. این ایام رو انشاءالله که از موالیان اون حضرت باشیم و در دنیا و آخرت با اون حضرت و فرزندان پاکش محشور و مأنوس بوده باشیم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در خدمت کارشناس محترم این بحث جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، عزم الله اجورکم.
علیکم السلام و رحمت الله. متقابلا خدمت جناب عالی در این ایام متبرک سلام عرض میکنم، همچنین معذر همه شنوندگان عزیز و گرامی و علاقه‌مندان این برنامه، هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم. در ایام شهادت جنگوداز امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. این زایه بزرگ و این مصیبت بزرگ را به محضر همه شیعیان و علاقمندان و بلکه همه آزادگان جهان، همه پارسایان جهان، خواسته محضر علاقمندان و شیعیان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، به مناسبت اینکه در این ایام جانسوز هستیم، مناسب دیدیم که از بین سوالاتی که به دست ما رسیده، اون سوالاتی که درباره زندگی حضرت علی علیه السلام و ماجرای شهادت ایشون هست، به هر حال ارتباطی با ایشون پیدا میکنه به نحوی، بیشتر به این سوالات بپردازیم. به همین دلیل هم است که پرسمان تاریخی امروز بیشتر حال و هوای علوی خواهد داشت. انشاءالله با ما همراه باشید.
راجب خلافت حضرت علی علیه السلام، ایشون که خلیفه بودن چطور در درگیری با معاویه فقط از کوفه نیرو گرفتن، یعنی سایر ایالت ها پشتیبانی نکردن که کار معاویه رو یه سره کنن؟
بله، بفهمید جناب استاد.
نکته در این سوال هست، من از اون نکته شروع میکنم.
بفهم.
ایشون مسلم گرفتن که مثلا حضرت از جاهای دیگه، از استانها، از شهرهای دیگه نیرو میگرفت، مثلا کار معاویه یکسره میشد، و اگر کار معاویه یکسره نشد، علتش این بود که از نیروی کافی
نداشت.
نه، قضیه اصلا اینجوری نبود.
حضرت
نیروی کافی داشت و حضرت در میدان جنگ صفین برتری نظامی داشت و این برتری نظامی هم البته جهت داشت، عواملی داشت و عمدش هم فرماندهی خود حضرت بود. حضرت سابقه نظامی، سابقه فرماندهی، دلاوری در جنگ ها داشت، در جنگ های زمان رسول خدا، در حالی که نه معاویه اهل جنگ بود و نه امرآس اهل جنگ بود، هیچ کدوم اهل جنگ نبودن. دلیلش هم تفاوت تلفاته. در مورد آمار مجموع تلفات جنگ صفین از طرفین، البته ارقام مختلف بین نوشته شده، ولی بعضی از مورخین نسبتاً قابل اعتماد مثل مسعودی میگن که مجموع تلفات 70,000 نفر بود، 25,000 نفر از سپاه علی، 45,000 نفر از سپاه معاویه. خود این وضع جنگ را نشون میده، تلفات اونا بیشتر بود. و اگر کار معاویه یکسره نشود، نه به دلیل اینکه علی علیه السلام نیروی کمی داشت، به دلیل خیانتی که شد، به دلیل اون توطئه قرآن بر سر نیزه ها کردن که ایده از سپاه علی علیه السلام که بعدا خوارج نامیده شدن، اینا گول خوردن، اینا گول حیله‌های معاویه رو، امرآس رو خوردن. بعد حکمیت پیش آمد، بعد آدم احمق و منافقی مثل ابو موسی اشعری را تحمیل کردن به امیر مومنان که از طرف عراقی ها این نماینده باشه مذاکره کنه، اگر که کار حضرت با معاویه یک سر نشد، جهتش این بود، نه اینکه حضرت نیروی کافی نداشت.
بله.
حتی در کتاب وقعت و سفین نصر ابن مزاحم منقری در 212 این شخص از دنیا رفته، یکی از منابع قدیمه و منبع مستقلیه درباره،
و اگه بگیم مهمترین منبع در باب جنگ سفین بیران نیست.
بله، بیران نیست و منبع بسیار مهمیه و صحنه های نصر ابن مزاحم منقری در کتاب وقعت و سفین نقل میکنه که یکی دو بار بعضی از یاران علی علیه السلام تا چادر فرمانده معاویه پیش رفتن، معاویه از در عقبی چادر فرار کرد، یعنی تا اینجا جنگ پیش رفت.
بله.
مشکلی نبود. بنابراین این ذهنیت، یعنی سوال جوری مطرح شده که انگار مثلا حضرت از شهرهای دیگه، از جاهای دیگه نیرو میگیره، مثلا وضع جنگ جوری دیگه میشه. نه، اینجوری نیست.
بله.
و اما اینکه از کوفه چرا نیرو گرفت، هم کوفه نزدیک بود، در همون عراق بود.
بله.
تعجب داره و حضرت از عراق میخواست تشریف بره، در جنگ جمل هم از کوفه جذب نیرو کرد و در جنگ سفین هم دیگه کوفه مرکز حکومت خود حضرت بود، ولی محدود به کوفه نبود، از شهرهای دیگه هم نیروهای آمدن به کمک حضرت.
بله.
و از بعضی از قبایل بیرون شهرها هم پیوستن به سپاه امیر مؤمنان علی علیه السلام.
به نظر میرسه که چون حالا پایگاه اصلی حضرت در کوفه بوده و نیروها از اونجا ساماندهی میشدن، این ذهنیت شاید ایجاد شده باشه که بس نیروها همه از کوفه بودن، در حالی که از کوفه نبودن به تنهایی.
عمدتاً از کوفه بودن ولی 100% از کوفه نبودن.
بله.
در جنگ جمل میگن که حضرت از مدینه که حرکت کرد 700 نفر همراه حضرت بود و این جهت داشت، حضرت در مدینه طرفداران کمی داشت چون نوع مهاجران با حضرت خوب نبودن، احساس رقابت و حسادت میکردن. علی علیه السلام بنا به جهات مختلفی که در جای خودش بحث شده در مدینه جایگاه زیادی نداشت، ولی 700 نفر با حضرت همراهی کردند در جنگ جمل و عمدتاً کوفه حمایت کردند، 12,000 نفر بنابر یک نقل بسیج کردند.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوالی رو خدمت شما قرائت بکنم که از یک جهت بی ارتباط هم با بحثی که الان مطرح شد نیست، این نکته که در پایان پاسخ قبلی فرمودید. آقای خانومی از شماره 0912 با 4 شماره پایانی 2609 گفتند علت دشمنی و عداوت عمیق خالد ابن ولید نسبت به امام علی علیه السلام چه بود؟ شما در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید به اینکه حضرت علی علیه السلام در مدینه پایگاه چندانی نداشتند و به هر حال مهاجرین به شکل عمومی با ایشون حالت رقابتی داشتن که رابطه خوبی نداشتن خیلی. ایشون به خصوص درباره خالد بن ولید پرسیدند، ولی فکر میکنم به هر حال پاسخ بفرمایید، توضیح بفرمایید که علت این عداوت چه بوده.
بله، اولا همجور چی اشاره کردی، به صورت عموم قریش با علی علیه السلام بد بودن و خالد بن ولید هم از قریش بود، از بنی مخزوم بود، از قبیله ابو جهل بود. در واقع خالد ابن ولید وقتی میگیم یعنی خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی، همون آدم مقتدری که در زمان جاهلیت در مکه نیمچه پادشاه بود و آیه در نکوهش او نازل شده، زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالم ممدودا.
بله.
ثم یتمو ان ازیدا، میگن این آیه نکوهش آمیز در مذمت او نازل شده. خالد بن ولید از قریش بود و از یکی از تیره‌های قریش یعنی بنی محروم بود و قریش معمولاً با حضرت بد بودن و معمولاً بزرگان این حال من اسم نیم برم بنابرای حفظ وحدت معمولاً بزرگان اینا که در فکر خلافت اینا بودن یا خودشونو بالاتر از علی می دانستن یا در سطح علی می دانستن و امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از سقیفه بارها از قریش شکوه می کرد و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه یه جا نقل میکنه می نویسد که هیچ سخنرانی نبود، هیچ خطبه‌ای نبود مگر اینکه علی علیه السلام از مظلومیت خودش یاد کرد و از قریش شکوه کرد. دل حضرت از قریش پر بود.
بله.
به صورت عموم خالد بن ولید هم از قریش بود، ولی در خصوص خالد بن ولید دو مورد را میشه گفت و به شخص خالد برمیگرده و به بی‌تقوایی خالد برمیگرده که در یه مورد علی علیه السلام رفت خرابکاری‌های او را به دست رسول خدا تصحیح کرد و در مورد دیگه علی علیه السلام به خلافکاری بزرگ او معترض بود. یه قضیه اینه که قبیله بوده به نام بنی جزیم در تاریخ اسلام معروفه و رسول خدا همین خالد بن ولید را که در اون زمان مسلمان شده بود برای ماموریت فرستاد به محل این قبیله بادیانشین بودن. و ماموریت خالد جنگ نبود. حالا نگو این یه خورده حسابی قبلا با این قبیله داشته، رفت چند نفر از اینا را کش و فتنه آفرید در اونجا، اون کارهای خلافی انجام داد در اونجا و گزارشش که به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رسید حضرت خیلی ناراحت شد، دست بلند کرد به سوی آسمان از کر خدایا من از کارهای خالد بن ولید بری هستم، من از کارهایی که خالد بن ولید انجام داد من تبری میکنم. بعد حضرت علی علیه السلام را برای جبران این قضیه فرستاد و پول در اختیار علی علیه السلام گذاشت، فرمود برو ببین اینا اگر کسی کشته شده خونبه هاشونو بدی، اموالی از دست دادن اینا را جبران کن و همینجور هم شد. علی علیه السلام تشریف برد، خونبه های افراد کشته شده را داد، خسارات مالی اونها را داد، جبران کرد، عذرخواهی کرد از طرف رسول خدا، همه را صاف و صوف کرد و فرمود که حالا دیگه کسی خسارت دیده‌ای، ضرر دیده‌ای، کسی چیزی نمونده. معلوم شد که نه، همه رفع رجوع شد و معلوم شد ایده‌ای در این قضیه ترسیدن و وحشت کردن ولی مالی از دست ندادن، از مبلغی هم برای تفقد اون وحشت زده ها داد و دل اونا را به دست آورد. خب طبیعیه دیگه، این آدم چه احساس نسبت به علی علیه السلام پیدا میکنه که رفته خرابکاری های او را درست کرده.
بله.
این پیام داره. ولی مورد دوم مورد مهمتریه و اون به نظر من برمیگرده به جریان قتل مالک ابن نویره.
بله.
و اون خطای بسیار آشکار و فاحشی که خالد ابن ولید انجام داد و اون این بود که وقتی در ایام آغازین خلافت ابوبکر جریان ارتداد پیش آمد و ایده‌ای از قبایل عرب مرتد شدن و به بت‌پرستی برگشتن.
بله.
که مشهور در تاریخ اسلام به ارتداد و رده، به تعبیر عربی رده هست و واقعت و رده و به فارسی میگن مرتدین، ارتداد. و این گرفتاری بزرگی پیش آورد برای مسلمان ها، ولی مطالعه دقیق نشون میده که همه اینا مرتد نبودن، بلکه بعضی ها خلافت ابوبکر قبول نداشتن. و حساب اینا را هم قاطی کردن، با هم مرتدی اینا را هم سرکوب کردن و یکی از اینا قبیله مالک ابن نویره بود. مالک ابن نویره رئیس اون قبیله بود و اینها زکاتشون رو ندادن به ابوبکر. گفتن خب زمانی که رسول خدا زنده بود خب ما میدادیم زکات را به مدینه، حالا به فقرای قبیله ما میده. ولی حساب اینا را هم قاطی کردن با حساب مرتدین. خالد ابن ولید منصوب شده بود از طرف ابوبکر به فرماندهی قوایی که مأمور سرکوبی مرتدین را داشتن و اینها از جمله رفتن به سراغ قبیله مالک ابن نویره و اینها اسلحه‌شون رو بر زمین گذاشتن، گفتن که ما جنگی با شما نداریم، اصلا آرایش نظامیشون به هم زدن. جریانش مفصله ولی بسیار تأسف آوره و شرم آوره. آدم باید عذرخواهی کنه که با این بی‌پردگی مجبوریم بیان کنیم. خلاصه خالد ابن ولید دستور داد، حمله کردن به اینا، مالک ابن نویره رو کشتن و زن زیبایی داشت و زنان زیبای عرب بود، همون شب با او آمیزش کرد و زنی که خون شوهرش رو خاک هنوز همون روز کشته شده بود و این موجی از نفرت به وجود آورد. و نه امیرالمومنین علی علیه السلام، افراد دیگه ای هم، حتی عمر بن خطاب هم جز معترضین بود، ولی علی علیه السلام به شدت اعتراض کرد به ابوبکر و گفت که باید مجازات کنی، این مسلمان ها را کشته، نمازخوان ها را کشته و عمل شنیعه به این فاحشه را انجام داده. ولی ابوبکر تفره رفت در برابر این فشارها و نهایتا عذرش این بود که خب خیال کرده اینا کار درستی بوده. خیال کرده یعنی چه؟ به نظر میرسه یکی از علل خصومت شخصی خالد ابن ولید با علی علیه السلام این موضع‌گیری علی علیه السلام در برابر این جنایات او در مورد مالک ابن نویره و قبیله مالک ابن نویره باشه.
بله بسیار. جناب استاد پیشوایی، خالد ابن ولید جزء طلقاست دیگه، یعنی به نظر میرسه که از کسانی است که به هر حال در اصل اینکه اسلام آوردنشون به هر حال از جهت اکراه بوده یا واقعا
نه، این پیش از فتح مکه مسلمان شد. در سال هفتم بعد از صلح حدیبیه با امر عاص دوتایی آمدن مسلمان شد.
پس قبل از ماجرای فتح
قبل از فتح
جزء طلقا حساب نمیشه؟
نه نه.
بسیار خوب. دوستان شنونده با
ولی تا آخر عمر این آدم تقوای لازم را نداشت.
ای در موارد دیگری هم این گونه هست. بسیار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
بفهمید؟
رادیو
معارف
کسی بودم؟
بله.
از کنم که خواستم سوالی بکنم درباره این زیاد ابن عبی. این زیاد ابن عبی و امیرالمومنین به عنوان نماینده خودش در فارس انتخاب کرده. یه آدم همچه پلیدی بود، کثیفی بود. این چطور میشه که زیاد ابن عبی و امیرالمومنین به عنوان نماینده خودش در فارس انتخاب کنه؟ بعدها اون جنایت رو با حجر ابن عدی کرد. آیا اون وقت زیاد ابن عبی آیا اون موقع آدم خوبی بود؟ بعد شد چطور شد؟ این وضعیتش خواستم مطلع باشم. بسیار من قضیه می تلفن میزنم.
زنده
باشین.
بسیار خوب. جناب استاد بشوی بفهمید که ماجرا از چه قرار بوده. به هر حال ایشون یه تفاوت داشته حالش قبلا و بعدا.
مقدمتاً خدمت این شنونده گرامی عرض میکنم و سایر شنوندگان، یه نکته اساسی هست در بحث‌های تاریخی و اون اینه که قضایای تاریخی را باید در اون ظرف زمانی و در اون شرایطی که اتفاق افتاده بررسی کرد.
بله درسته.
ما نمیتونیم حالا بنشینیم زمان خودمون رو نگاه کنیم و هزار سال پیش را فرض کنیم اختزاعات زمان ما بوده، با اختزاعات زمان ما برگردیم در اون زمان قضاوت کنیم. نه، این درست نیست.
این نکته کلیدیه. شما در پاسخ خیلی از سوالات دیگه هم اینو
تاکید کنید. بله بله، خوب فرمودید، کلیدیه. حوادث تاریخی را باید در ظرف زمانی خودش، در اوضاع و احوال و شرایط خودش باید بررسی کرد. یعنی باید برگردیم خودمونو در اون فضا قرار بدیم. به اون فضا نگاه کنیم، به اون شرایط نگاه کنیم و بگیم که این قضیه در این فضا، در این شرایط اتفاق افتاد.
درسته.
و اگر با این دید نگاه کنیم، جواب سوال روشن میشه. اولا که امیرالمومنین علی علیه السلام کارگزاران خودش را از میان خیر الموجودین انتخاب کرد.
بله.
اینم نکته کلیدیه، به درد میخوره. اینا بهترین بودن.
در زمان خودشون.
در زمان خودشون بهتر از اینا دین نداشتن.
بله.
یه بار مالک اشتر آمد اعتراض کرد، اوائل که حضرت کارگزاران عثمان را برکنار کرد و مشغول برکناری اونا و نصب کارگزاران جدید بود. مالک اشتر آمد محضر علی علیه السلام، حضرت چند نفر از پسران عباس بن عبدالمطلب را منصوب کرده بود، یکی را به حکمرانی یمن، یکی را نمیدونم به حکمرانی مکه، سه چهار تا برادر بود.
بله.
مثلا تلقیش این بود که اینا
چون نسبت دارن.
و حضرت فرمود که شما از بین این طلقا بهتر از اینا را نشون بده، باشه من اونا را منصوب میکنم.
بله.
و اگر من اینها را منصوب کردم، نه به دلیل این که با من نسبتی دارن، به دلیل این که اینا خیلی خودشون را میخوردن، زمان خلفای قبلی اینا را به بازی نمیگرفتن، اینا لیاقت دارن و اینا را به جای منصوب نمی کردم، من از این نظر اینا را منصوب کردم. بنابراین اینا که حضرت منصوب کرد خیر الموجودین بودن.
بله.
مخصوصا با توجه به این که خب حضرت حدود 25 سال از صحنه حکمرانی و قدرت برکنار بود، که اینجوری نبود که حضرت 20 سال 30 سال تجربه حکومت داشته باشه، تازه مدیران لایق را از غیر نالایق تشخیص بده، اینا امتحان داده باشن. نبود که، خلافت دست دیگران بود، حضرت در حاشیه بود و با معیارهای ظاهری که اون زمان بود در جای خودش بحث شده. کتاب بسیار بسیار مفیدی هست به نام سیمای کارگزاران امیرالمومنین علی علیه السلام، توصیه میکنم شنوندگان عزیز گرامی کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایند.
بله.
حضرت اینایی که انتخاب کرد با ملاک انتخاب کرد، با ملاک کاردانه، با ملاک تقوا، با ملاک شرافت خانوادگی و نژاد و نسب و امثال اینا، کاردانه و امثال، همینجوری کتره‌ای نبود. حضرت این را انتخاب و زیاد ابن ابی هم یکی از همینا بود. بنابراین در تعبیر ایشون بود که این ملعون بود و چی بود اینا، اون زمان ملعون نبود، بعد ملعون شد.
بله.
بعد معاویه البته این را شکار کرد و بحث زنازادگی این را مطرح کرد که از نظر فقهی درست نیست و در یکی از فقرات نامه امام حسین سلام علیه به معاویه اینه که شما چرا این را برادر خودت خواندی؟ مادر این شوهر داشت، مگر رسول خدا نفرمود که الولدو للفراش وللعاهری الحجر؟ این قاعده فقهی هم شیعه قبول داره هم اهل سنت.
بله.
الولدو للفراش وللعاهری الحجر، مقصود از این بیان نبوی اینه که اگر مثلا زنی شوهردار بچه مشکوکی به دنیا بیاره که مثلا شبه این باشه که از شوهرش از کسی دیگه است، شرعن به شوهرش ملحقه چون شوهر داره.
بله.
الولدو للفراش، بچه و نوزاد، نوزاد پدرش، نوزاد اون شوهر اون خانواده حساب میشه.
بله.
وللعاهره الحجر، اگر خدای نکرده یه آدمی آمده با این زن شوهردار عمل ناروای انجام داده، از بابت این بچه‌ای که بدون میاد به هیچی به اون نمیرسه، نه از نظر نسب، نه از نظر ارث. حجر را به این جور معنا میکنن.
بله.
نووی از علمای بزرگ اهل سنت در شرح صحیح مسلم به این حدیث که میرسه اینجوری معنا میکنه.
بله.
در هر صورت امام حسین سلام علیه در اعتراض معاویه به این بیان رسول الله استناد کرد، فرمود که مادر زیاد اون زمان شوهر داشت، و این بچه شرعن به شوهر ملحق میشه. تو به چی مناسبت این را برادر خود خواندی، ادعا کردی که پدرت رفته عمل نامشروع با مادر انجام داده، پس این برادر شماست؟ که میدونیم که یه فضاحت بزرگی بود معاویه به وجود آورد. پس اینا را بعدها معاویه این کار را کرد، در واقع زیاد بن ابی باهوش با فراست را شکار کرد. اینا حوادث بعدیه.
بله.
و در تأیید این قضیه عرض میکنم که در میان حدود، من احصا کردم حدود 64 بین 60 و 70 نفر که امیرالمومنین علی علیه السلام در نقاط مختلف کارگزار داشت، لشکری، کشوری، مالی و سیاسی، در بین اینا متاسفانه چند تاشون خطا ازشون صادر شد، یا خطای مالی یا خطای رفتاری، بدرفتاری با مردم، مثل اشعث ابن قیس که والی آذربایجان بود، از جد اصلا
بله.
معزولش کرد، برکنار کرد. ولی از زیاد ابن ابی اون زمان خلافی گزارش نشده.
بله.
بنابراین بر اساس تحول شخصیتی که به وجود میاد، بعضی ها اولشون خیر، آخرشون شر میشه، بعضی ها عاقبتش شر میشن، بعضی ها عاقبتش خیر میشن، زیاد ابن ابی عاقبتش شر شد، اون زمان مشکلی نداشت.
من در ذهنم هست که حتی خودش در اون یک گفتگویی که داره با حجر ابن عدی بهشون میگه که من خودم از دوستداران و محبین علی ابن ابی طالب بودم، اما دور گذشته و الان زمانه عوض شده، تو هم بیا دست بردار.
ولی به زبان سیاسی حرف زد، گفت که منم یه روز در صف شما بودم ولی اوضاع عوض شده. یعنی آدم دنیوی بودی، با ادبیات دنیوی حرف زد. خب زمان عوض شده، خودت به کشتن نده، این در این کاخ من به روی تو بازه، هر روز بیا اینجا، مشکل داره بیا من برطرف کنم، منم یه رو جز یاران علی. اوضاع عوض شده، حالا معاویه مسلط شده و بیا با ما همکاری کن.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی اشاره کردید به ماجرای ادعای معاویه، توضیح هم بدید درباره اسم ایشون که حالا زیاد ابن ابی ایشون گفتن در زیاد ابن عبید گفته میشه، این دوتا چه نسبت
مانده؟ پدرش عبید بوده.
بله.
ابتدا میگفتن زیاد ابن عبید.
بله.
این مسئله همین استلحاق که پیش آمد، معاویه اون ادعا را کرد و اینا.
بله.
و قضیه لوس شد، بهش گفتن زیاد ابن ابی، زیاده پسر پدرش، پدرش معلوم نیست،
در واقع یک نوع تعبیر طعنه‌آمیز دیگه. بله. بسیار خوب. انشاءالله که برادرمون که از قزوین تماس گرفته بودن پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معاد.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی از دبی ظاهراً پیام الکترونیکی از طریق ایمیل ارسال کردند، در اختیار بنده قرار گرفته، اسمشون رو ننوشتن اما این گونه توضیح دادن، گفتن سلام و خسته نباشید، بنده در دبی راننده تاکسی هستم، رادیو شما رو از طریق FM 96 میشنوم. سوالم از حاج آقا این هست، دو تا سوال: اگر حضرت علی علیه السلام معصوم بود، چرا به دست عمر و ابوبکر بیعت کرد؟ سوال دومی که چرا امام علی علیه السلام دخترش ام کلثوم را به نکاح عمر داد؟ لطفاً توضیح دهید. توضیح بدید ماجرا استاد پیشوایی که این ماجرا از چه قراره.
البته این بحث بحث علمیه و بحث فنیه. یادآوری میکنم که خوبه که مراجعه کنن به صحیح مسلم و صحیح بخاری که عموم علمای اهل سنت بعد از قرآن مجید کتابی معتبرتر از صحیح بخاری ندارن.
بله.
و بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم.
بله.
مراجعه کنم به این دوتی کتاب، هر چاپی که دارن باب سیر و مغازی را پیدا کنن، یعنی باب جنگ های زمان رسول خدا، ذیل جنگ خیبر بحث تقسیم غنایم هست.
بله.
خب به مناسبت خمس جنگ خیبر هم بخاری و هم مسلم روایتی از عایشه نقل میکنن که مضمونش اینه که تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد. این جواب اینه که میگه چرا بیعت کرد. پس علی به تعبیر صحیح مسلم و و صحیح بخاری تا 6 ماه بیعت نکرد.
بله.
این جوابش. تشریح کردی؟ اگرم بیعت کرد به گفته خودشون تا با 6 ماه تأخیر بیعت کرد. چرا با 6 ماه تأخیر؟ این چرا داره؟
بله.
روایت هم از عایشه است. هر دو هم سندش یکیه. هر دو هم از عایشه است. متعب عایشه میشه.
درسته.
تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد. بعد از فوت فاطمه وضع عوض شد. ترجمه فارسی میشه. وضع عوض شد و علی بیعت کرد و فاطمه 6 ماه بعد از رسول خدا از دنیا رفت.
یعنی خودشون میگن 6 ماه بعد فوت کرده زهرا سلام علیها.
تو متن روایت.
تو متن روایت.
و تا فاطمه زنده بود بیعت نکرد.
بله.
خب این خیلی کمک میکنه به حل قضیه.
درسته.
پس اگرم بیعت کرده با 6 ماه تأخیر بیعت کرده. و ما چرا بیعت کرده؟ حضرت میفرمود من اولویت داشتم، من مقدم بودم، جانشین بر حق رسول خدا منم و این چیزی نیست که بخوایم اثبات کنیم. فتح و فراوان در نهج البلاغه در کتاب شیعه و سنی همه میدونن.
بله.
و اما چرا بیعت کرد؟ برای حفظ وحدت.
بله.
برای حفظ اساس دین.
این به دستور خود پیغمبر هم بوده.
برای حفظ اساس دین، برای وحدت مسلمان ها که اختلاف داخلی به وجود نیاد، مسلمان ها دشمنان مسلمان ها طمع نکنن به مسلمان ها. علی علیه السلام بیعت کرد، با تأخیر بیعت کرد. اونم از بیانات علی علیه السلام استفاده میشه، زمانی که مسئله رده پیش آمد، اوضاع داشت از هم پاشید، علی علیه السلام در یکی از بیاناتش که من در سیره پیشوایان نقل کردم، حضرت میفرماید که من دست نگه داشتم. از چی دست نگه داشتم؟
از بیعت.
از بیعت دست نگه.
بله.
حتی رأیت راجعت الناس رجعوا عن الاسلام. تو اون که دیدم مردم از اسلام برگشتن و اونجا بود که من به پا خواستم و مشارکت کردم و اوضاع آرام شد و وضع به چیز اصلیش برگشت. توضیحش اینه که وقتی تا جریان رده خودداری علیه السلام طول کشید و آمدن بزرگان مسلمان ها گفتن یا علی با این سوابق نظامی و فرماندهی و اینا که شما دارید تا شما همکاری نکنید که این مشکل حل نمیشه. یعنی در ارتداد روزها و شبهایی پیش آمد که احتمال اشغال مدینه میرفت.
بله.
در دروازهای مدینه مسلمان ها نگهبانی میدادن. کار به اینجاها رسید و خب لازمه همکاری این بود که اول بیعت کنه.
بله.
بعد چه کنه؟ بیعت این موقع اتفاق افتاد.
در واقع اصل اسلام رو در خطر می دیدی شما.
بله.
که بالا بیعت.
من یه بیان طلایی از امیرالمومنین علی علیه السلام دارم که در مناسبت‌های مختلف در همین تریبون عرض کردم و در جواب این سوالم عرض می‌کنم. این هدفداری علی علیه السلام نشون میده. بیانی داره حضرت بعد از بیعت با عثمان. عثمان که از شورای 6 نفری که علی علیه السلام عضوش بود انتخاب شد. علی علیه السلام سخنانی داره، اقرار گرفت از اون 6 نفر. سوابی قدشو گفت، آیا این من نبودم برادر رسول خدا بودم، این من نبودم فلان جا این امتحان را دادم، این من نبودم رسول خدا این بیان را در مورد من، اونام همه را تصدیق کردن.
اون 5 عضو دیگرشو را.
بله بله. همه تصدیق کردن و فرمود که این در نهج البلاغه است. این بیانی که حالا عرض میکنم. فرمود که من مقدم بر شما بودم. اولای به این امر خلافت بودم. خب ولی خب حالا شورا به عثمان رای، شورا همه به اتفاق رای ندادن، خود علی رای به علاوه 1 رای دادن.
بله.
از 6 نفر 4 نفر رای دادن. فرمود که خب حالا عثمان انتخاب شده، لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علی خاصه.
بله.
من با شما هماوایی میکنم، هماهنگی میکنم، با شما کنار میام، ولی شرط داره. ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علی خاصه. مادامی که امور مسلمان ها امت اسلامی به درستی گردش میکنه،
بله،
خوب اداره میشه زمان را مثل زمان مثلا رسول خدا و جزمن به شخص دیگه زور نمیشه، تا زمانی که فقط من مظلوم واقع بشم،
حق شخصی من
ضایع بشه ولی امور امت اسلامی درست به شخصی من حرفی ندارم، من با شما هستم. منطق علی علیه السلام این بود،
بله.
اگرم بیعت کرد به این دلیل بیعت کرد.
بله، عرضم به حضورتون که سوال دومشون درباره ازدواج ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام با عمر هست. بفهمید که ماجرا چه قرار بوده؟
اگر متن سوال اینه که چرا علی علیه السلام دخترش ام کلثوم را به نکاح عمر در آورد؟
بله.
سوال به این صورت درست نیست.
بله.
چرا و چگونه عمر ام کلثوم را به ازدواج خود در آورد؟
بله. توضیح فرمایید که حالا ماجرا از چه قراره، تفاوت این دو تا چیه؟ عبد جان استاد پیشوایی، من این نکته رو خدمت شما و همه شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که این سوالی است که چند بارم تا حالا پرسیده شده از برنامه پرسمان تاریخی. حالا شما توضیح بفرمایید برام.
بله، این سوال مکرر رسیده. ما بنا به ملاحظاتی که ممکنه مسائل اختلافی مطرح بشه در اولویت قرار ندادیم، جواب ندادیم، ولی حالا چون به صورت شبهه مطرح شده من جواب عرض میکنم.
بله.
ابتدا عرض میکنم که همه کسانی که این ازدواج را نوشتن میگن این ازدواج زوری بوده، خلاص.
چه چیه و چه سانیه؟
مدارک هر کسی این صدای بنده را میشنه میخواد بره ببینه همه میگن ازدواج تحمیلی بوده. تحمیلی بوده که پس دیگه تفسیر علی علیه السلام چی بوده؟ خب
بله.
حالا چی جور تحمیلی بوده؟ بماند تا اونجا که اطلاع دارم حدود 14 کتاب مستقل در رد این قضیه نوشتن.
بله.
مثلا از علمای بزرگ شیعه دیگه بزرگتر از شیخ مفید که ما نداریم، که شیخ مفید ممکن این قضیه هست.
عجب.
بله، ممکن این قضیه
اصل ازدواج رویش میتونه.
بله، ایشون ممکنه. و مرحوم علامه مجلسی که دیگه سنگ تمام گذاشته در بهار الانوار بحث کرده. به این دلیل عرض میکنم که این جور قضیه ها باید در میزگرد حل بشه.
بله.
و اما قضیه چی بوده من بسیار میانبور عرض میکنم
بر اساس منابعی که اینو تایید میکنن، حالا چون فهمید بعضی که قبول ندارن.
حالا عرض میکنم.
بله.
در مورد تزویج خلیفه دوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام را در یک جمع‌بندی میتونیم بگیم در این مورد سه قول هست.
بله.
قولی که میگن این اتفاق افتاده.
بله.
که نوعا در کتاب اهل سنت هست. قولی که منکر این قضیه هست،
مانند شیخ مفید.
بله، مانند شیخ مفید و همونایی که اون 14 کتاب رو نوشتن غیر از مقالات متعدد یا ضمنی بحث کردن.
بله.
یه نقلم هست بینابینه و اون اینه که چون خلیفه دستبردار نبود،
بله،
و کار به بنبست رسید، علی علیه السلام مقاومت میکرد، عباس ابن عبدالمطلب عموی علی علیه السلام پادرمیانی کرد برای شکستن این بنبست.
بله.
گفت که یا علی اختیار این قضیه رو به من بده، من حل کنم. یه اختیار کلی از علی علیه السلام گرفت و او تزویج کرد، نه علی.
بله.
خب این سه قوله. حالا کدوم درسته؟ هر کدوم دلایلی داره، هر کدوم اشکالاتی داره، اینا باید بررسی بشه. هر کدوم از اینا باز کردن لازم داره، اشکالات داره و بررسی سندی داره، بررسی محتوایی داره. و من همینجا عرض میکنم خواهش من اینه که کسانی که میگن این ازدواج اتفاق افتاده این را مطرح نکنن، چون باز کردنش به نفع خلیفه دوم نیست.
بله، درسته.
این را باز نکنن، چون کسانی میرن به ته قضیه میرسن که چی عمل کرد و چی تهدیدای کرد خلیفه دوم، این به نفعشون نیست باز کنن.
حالا چه ثمره‌ای داره این بحث اصلا؟
خیلی سوال خیلی خوبی مطرح کردید و جا داره که بیش از اصل بس به این قسمت بپرده.
بله، به ثمره بپرده.
به ثمره بپرده. کسانی که این را مطرح میکنن بی هیچ مبالغه، نظر به نتیجه دارن. شیعه را متهم میکنن، میگن شما روابط خلفا را تیره نشون میدهید، شما شلوغ پلوغ میکنه. نه، اینا صمیمی بودن و اسم همدیگر را رو بچه‌هاشون میذاشتن و دختر میدادن، این را معید میگیرن، دختر میدادن، دختر میگرفتن. و شما میگید که مثلا اینجور بود، نمیدونم علی علیه السلام با اونا بد بود یا نه اینجوری نه. و این را من در اینجا عرض میکنم در جواب این ثمره این قسمت که ای کاش همینجور بود، ای کاش همینجور که اینا آرزو میکنن
و ادعا میکنن
میافتاد.
بله.
ولی واقعیت غیر این را نشون میده. من چند تا نمونه عرض میکنم.
بفرمایید.
ببینید، از میان صحابه عثمان صحابی بود.
بله.
ابوذر هم صحابی بود. عثمان ابوذر را تبعید کرد به شام.
چه حسن روابطی؟
چی جور حسن روابطی؟ مجددا معاویه با اون زد رو شکنجه، برگردون به مدینه و مجددن عثمان ابوذر را تبعید کرد به ربزه در یک روستای دورافتاده و اونجا غریبانه مرد.
بله.
جنگ جمل چقدر تلفات داشت؟ از 12,000 نفر نوشتن تا 30,000 نفر. خب چه کسانی این جنگ را به وجود آوردن؟ طلحه و زبیر و عایشه، همه اینا صحابی بودن. من از اینا سوال میکنم.
بله.
این روابط حسنه است؟
بله. یا اصلا قتل خلیفه سوم به دست چه کسانی
حالا از میکنم این روابط حسنه است؟ تقصیر علی بود؟ این عدالت صحابه را مطرح میکنه. تقصیر علی بود که صحابی بود، تقصیر طلحه و زبیر بود صحابی بود، تقصیر عایشه بود صحابی بود، تقصیر هر چهارشون بود صحابی بودن. این چه روابط حسنیه شما ادعا میکنی؟
بله.
حجر بن عدی صحابی بود، معاویه هم شما میگید صحابی بود، ما میگیم از سلقا بود، شما میگید صحابی بود. خب با تعریفی که شما از صحابه داری صحابی بود. خب
بله.
معاویه هم صحابی بود، علی هم صحابی بود. معاویه علی را صبر میکرد، این روابط حسنه است؟
بله.
معاویه گرفت حجر بن عدی را به جرم حب علی کشت با 12 نفر، این روابط حسنه است؟ همینجوری که شما اشاره فرمودید، قتل عثمان به دست کی اتفاق افتاد؟
بله.
قتل خلیفه سوم حادثه کوچیکی نبود.
لشکر روم که نیومدن بکشن.
لشکر روم که نیامده بودن، مصری‌ها آمدن، اهل مدینه بودن، صحابی بودن. طلحه در مقدم کسانی بود که به خانه عثمان در زمانی که محاصره بود تیراندازی می‌کرد. از اینجا از طرح قضایی مثل ازدواج ام کلثوم میخوان این نتیجه رو بگیرم، ولی بسیار بسیار بی اساسه و نشون میده که در این داوری ها از تاریخ بی اطلاع هستن یا دیگران را بی اطلاع فرض میکنن.
بله، بسیار خوب. این تذکر شما هم خیلی بجا بود. من تکرار میکنم که کسانی که میخوان به این قضیه دامن بزنن توجه داشته باشن که برای ته ماجرا اگر بخوام دقت تاریخی بکنیم به نفع طرفداران خلیفه دوم تمام نخواهد شد.
حتی کتابای غیرشه، همه کسانی که را نوشتن. بله. نرید دنبال این قضیه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله که برادر گرامیمون که به هر حال ایشون سوال کردن به بهانه سوال ایشون ما پاسخ دادیم، پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنوندگان گرامی رادیو معارف، به پایان فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی رسیدیم. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما خوبان، ایام شهادت حضرت مولالموحدین امیر مومنان علی علیه السلام رو از همه شما خوبان در ایام ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. تا فرصت دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.